مرد اولین پایه رسیدن به مقام شهید و به مقام شهادت مسئله هجرت است. هجرت از خود، هجرت از مقامات خود، هجرت از مال خود، هجرت از مکان خود، هجرت از دلبستگی های خود، هجرت از زیبایی های خود. شهدا این هجرت را در همه ابعادش در حد کمال انجام دادند. اون پدر شهید که به اسم میشناسم، وقتی میخواست با دختر خودش خداحافظی بکنه، دستش را به صورت دخترش مالید، روش را برگردون به طرف دیگرش. همسرش از این سوال کرد چرا نمیبینیدش؟ گفت میترسم او مرا بیگیرد و مرا زمین گیر کند. این هجرت، این هجرتی است که اگر در انسان صورت گرفت، ولو این که به مقام شهادت نرسد، او از اجر عظمای الهی بنا به وعده خداوند در قرآن کریم بهرمند است. مرتبه دوم مرتبه جهاد است، جهاد در راه خدا فی سبیل الله، و مرتبه سوم ایستادگی و پایداری است تو این راه. برادران عزیز باقی مونده از جنگ، برادران عزیز مشتاق چنین فضایی، این شهدای حرم را دیدید؟ به این شهدایی که اخیراً به شهادت میرسند، اینا از کل از کیا هستند؟ اینا ذکاوت دارند، اینها هوشمندند. هوشمندی و ذکاوت در این نیست که انسان چگونه مار را کسب کند، اینکه انسان خود را نگه دارد، اون ذرات اتصال را در وجود خودش حفظ بکند، مترصد فرصتی باشد مثل شهید اتری و مثل دیگر شهدای ارزشمند دیگری، در اولین فرصت خودش را بتونه اتصال بدهد و به فوز عظمای شهادت نائل شود. این ذکاوت است، این زرنگیز، این تیز هوشیز. استادگی در این راه، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. این اساس است. اگر این پایداری وجود داشت، ولو اینکه انسان بماند، اما به عنوان یک شهید میماند. این 8000 شهید ساده نیست. 8000 نفر شهید در تاریخ سوال میکنند، 8000 نفر شهید شدن، چرا شهید شدن؟ برای چی رفتن؟ ما که جمع شده ایم اینجا و ما که جمع نشده ایم اینجا و میشنویم و بعدن خواهیم شنید، این سوال را باید از خودمون بکنیم. به این سوال باید جواب بدیم. این سوال را باید از جمع خودمون، از وجدان خودمون، از فطرت خودمون بکنیم. اینها چرا رفتن؟ یک حادثه نبوده. یه بمباران اتمی مثل هیروشیما به وجود نیومده که 8000 نفر یک جا شهید شوند. نه، یک حادثه طولانی قریب بیش از 2000 روزه ای بوده است که رفتند و رفتند، دیدند اینجا وقتی شهید شد، پدر پیر او تنها موند، مادر پیر او تنها موند، همسر جوان او تنها موند، اما متوقف نشدند، دیگران رفتند. این 8000 نفر در طول 8 سال اتفاق افتاده. اگر تقسیم کنیم، هر سالی 1000 نفر جوان نخبه، بهترین های این مردم در اینجا شهید شدند. چرا؟ قربانی مهم است، اما مهمتر از قربانی اون چیزی است که انسان برای اون قربان می شود. عظمت اون چیزی که برایش قربانی می شود مهمتر از خود قربانی است. امام حسین عظیم است، اما اعظم از امام حسین اون چیزی است که امام حسین برای اون قربانی شد. و اون همون کلمه مبارک بود، فرمود این کان دین محمد لم یستقم الا به قتلی فیا سیوف خزینی. وقتی فرزندانش هم شهید شدن فرمود ربنا تقبل منا هذه القربان. این که زینب سلام الله علیهم اجمعین اون صحنه های دردناک را دید، مثل شهادت امام حسین، اون اسلام مجسم، قرآن مجسم، دردانه پیغمبر به اون شیوه شهادت، به اون شیوه اسب تاختن بر جنازه، بر جسد مبارکشون. بعد سوال کردن از او، فرمود و ما رأیت الا جمیلا. این چیه؟ اون چیزیست که اعظم از قربانی هست و امام حسین برای اون شهید شد و امیرالمؤمنین برای اون شهید شد و همه فرزندان زهرا و امام کاظم برای اون شهید شد و 8000 شهید ما برای اون شهید شدن، اون اسلام است. اون اسلام است که اعظم است بر همه چیز، اعظم است بر امام حسین. جنگ از ویژگی‌هاش این بود، یکی از چیزهایی که اطمینان خاطر می‌دهد به هر شهید داده‌ای، وجود فرماندهان شهید و اون قله‌های برجسته دفاع مقدس است. مهدی، من مثال نمونه می‌ذارم خدمت شما، مهدی عادی نبود. این فرمانده شما بود تو صحنه جنگ، وقتی شهید شد توی گودال بود در نوک. فرماندهی در جنگ ما امامت بود، نه هدایت. نبود برو، بلکه بیا. فرق است بین این کلمه، در کلمه بیا و برو. اونها در نوک بودند، فریادشون این بود بیا، نه اینکه برو. اون که میگوید بیا، اون امامت میکند. فرماندهان ما امامت میکردند بر صحنه جنگ، فرماندهان شهید ما. او تو گودال نشست، تو گودال در کنار جاده اماره، این صداش ضبط، خطاب شهید احمد کاظمی که تا آخر، تا زمان شهادتش از این درد به خود میپیچید. صداش این بود و حرفش این بود احمد بیا اینجا، اینجا من چیزی میبینم، اگر تو ببینی از اینجا نخواهی رفت. من توی برادر عزیزم سردار زاهدی، سردار عبداللهی هستند، تو جزیره مجنون جنوبی رفتم، توی سنگر کوچکی بود، شهید زین الدین بود، شهید باکری بود، شهید کاظمی بود. اون روز برادر مهدی شهید شده بود، حمید جا مونده بود. من هیچ حس نکردم، یه جوان رعنایی، هیچ حس نکردم، هیچ آثاری را از غم در چهره او ندیدم. وقتی میخواستن جنازه برادر او را بیارند نگذاشت، گفت اگر دیگران را توانستید بیاورید، جنازه برادر من را بیاورید. این وقت فرمانده گردان تو دفتر خودش این جمله را نوشته بود: ای برادر عرب، که تو به دنبال من میگردی و من به دنبال تو، قسم به خدا اگر شهیدم کنی شفاعتت میکنم. من برای آیت الله مشکینی رضوان الله تعالی علیه خوندم، از خود بی خود شد. وقتی اون جوان به این مرد عارف مراجعه کرد، گفت من بعضی وقتها ما نماز میخوانیم، لباسمون خونی هست، حکم این چیه؟ او متأثر شد، گفت به خدا حاضرم همه نمازهام را بدم، این نمازی که تو به اون مشکوک هستی بگیرم. جنگ ما یه گنج بود که بیت الله الحرام و طواف حجاج در مقابل اون کم است. عرفات بود. به این دلیل امام در پیام حجشون فرمودند ای نشستگان در مقابل خانه خدا، به ایستادگان در مقابل دشمنان خدا دعا کنید. ببین چقدر عظمت دارد. ای نشستگان در مقابل خانه خدا، به ایستادگان در مقابل دشمنان خدا دعا کنید. اینا بودن، این قله ها. این از اطمینان میدهد از راه جنگ و حق جنگ و حقیقت جنگ. آمد پیشم ابرکد، روی دوشش بود. یکی از مشخصه های مهم جنگ اخلاص در همه چیز بود، اخلاص در بیان، اخلاص در عمل، اخلاص در فکر، چسبیده به معصوم. اومد پیشم ابرکوتش روی دوشش بود، به جوراب پاش نبود. من نگاه کردم به او، شاید منظوریم از نگاهم نداشتم. خندید، من این خنده در ذهنم باقی مونده. گفت میدونم چرا نگاه کردی، از این که ابرکوتم رو شونه‌هامه، به جوراب پام نیست. گفت من داشتم نماز میخوندم، با همین حال گفتن شما کارم دارید، آمدم جوراب ما پام کنم، ابرکوت ما ترم کنم. به خودم گفتم حسین پسر هلومسین، تو پیش خدا این تو رفتی، پیش فلانی این گونه میروی؟ برادران، خواهران، جامعه ای صالح می شود که افراد صالح بر اون حاکم شوند، افراد منزه جامعه را منظم می کنند. جامعه جنگ دلیل منزه بودنش این بود. و وقت این جوان نوجوان بود، با این شعر عشق می کرد و می گریست. اگر ز طور سینا گذر کردی ارنی مگو و بگذر، کین تمنا نیرزد به جواب لنترانی. ارنی اگر بد جواب میده خودش، این اشاره به اون آیه قرآن است که موسی در کوه طور عرض کرد به خدا ارنی خودتا به من نشان بده، جواب آمد لنترانی، هرگز مرا نخواهید دید. بعد میگه اگر ز طور سینا گذر کردی ارنی بگو و مگذر، تو صدای دوست بشنو، چه ارنی چه لنترانی. ارنی بگوید اون کس که تو را ندیده باشد، تو که با منی همیشه، چه جواب لنترانی. این بودن عارف به معنای حقیقی، عابد به معنای حقیقی. این خصیصه مهم جنگ بود. من معذورم از بیان این که بگویم نتایج خون شهدای ما امروز در عالم اسلامی چه شده است. من خوف دارم از سوء استفاده ها، وگرنه تصاویر زیبایی وجود دارد که جا داشت برای التیام قلب مادرها و این زهراها این تصاویر به نمایش گذاشته بشود. خدایا به محمد و آل محمد، به عظمت این جمع و این قلبهای ارزشمند در این جمع قسمت می‌دهیم، این انقلاب را و این نظام مقدس را تا تحویل اون به اون موعود حق، به امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف حفظ بفرما. رهبر عزیز ما، این حکیم احیاگر و حافظ انقلاب اسلام را برای ما حفظ کن، دوستانش را متحد و دشمنانش را متفرق کن. شهدای ما را در اعلی علیین قرار بده و به خانواده های معظمشون صبر و اجر عطا کن. صلوات بر محمد و آل محمد.
ای شهادت بی تو من میمیرم میمیرم کی میرسی، ای شهادت بی تو من میمیرم میمیرم کی میرسی، کی در آغوشم تو را میگیرم میگیرم کی میرسی.
ای من،
ای شهادت،
ای از دست من عمری فراری، ای مرگ، ای از دست من عمری فراری، آخر تو در آغوش من جان می سپاری. من در جوانی خیش را در خیش کشتم، آن مرگ پیش از مرگ یعنی رستگاری.
شهادت بی تو من میمیرم میمیرم کی میرسی، کی در آغوشم تو را.
خب دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، آنچه تقدیم شما بزرگواران شد سخنرانی سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی بود که همینک تصاویر زنده از تهران فرودگاه مهرآباد نشون دهنده اینه که عزیزانمون رو از مشهد مقدس به تهران آوردن برای تشییع پیکرهای پاک و مطهرشون. از پخش رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. آرزوی علو به درجات رو برای عزیزانمون از خداوند متعال خواست داریم و انشالله ما هم به همین فیض شهادت برسیم که عزیزانمون رسیدن. ممنون و متشکریم از همراهی شما دوستان گرامی. ساعت 13 سخنرانی شهید سپهبد قاسم سلیمانی در کنگره 8000 شهید استان گیلان باز هم تقدیمتون میشه، انشالله که بشنوید. در ادامه با باغ تماشا همراهتون هستیم. نمایش زمستان است رو بشنوید.
خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از جمین خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، نفسی تازه کنی از جمین خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آهین ترابت بدهیم، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه نمایشی باغ تماشا تقدیم می شود.
زمستان است.
عزیزان سلام. در قسمت‌های پیشین این نمایش شنیدیم هدایت مهرداد با علمای مبارز قم به واسطه حاج آقا تدین رهبر گروهی اسلامی سیاسی ارتباط مستقیم داره. دکتر تورانی باعث اخراج استاد مهرداد از دانشگاه میشه. تلاش ستاره برای برگردوندن استاد به دانشگاه بی نتیجه میمونه. هدایت مهرداد با نرگس تدین ازدواج میکنه. یک سال و نیم بعد از ازدواج اونا نرگس باردار میشه. فریدون تورانی که جاسوس ساواک شده گزارش یک جلسه مهم رو میده. ستاره به طور اتفاقی متوجه میشه که ساواک قصد حمله به جلسه استاد مهردادو داره. ستاره با اینکه از نرگس و استاد مهرداد دل خوشی نداره، اما تصمیم میگیره اونا رو از لو رفتن جلسه مطلع کنه. وقتی نرگس از موضوع با خبر میشه، سراسیمه به جلسه حاج آقا تدین میره تا اونا رو خبر کنه. با هم ادامه نمایش رو دنبال میکنیم.
این موقع شب الو
تاجیک هستم، با سرهنگ کار دارم.
معذرت میخوام آقای تاجیک، متوجه نشدم. آخه ساعت 2 بعد از نصف شب، فکر نمیکردم که خواب هستم.
بهتره بیدارشون کنی.
معذرت میخوام آقای تاجیک، ولی
کاری که بهت گفتم انجام بده.
ملوک
جان سرهنگ، آقای تاجیک پشت خط هستن.
گوشی رو بذار، از اتاق باش صحبت میکنم.
چی شده شاروخ؟ ببخشید بعد موقع تماس گرفتم. اشکالی نداره، منم تازه خوابیدم، خوابم نمیبرد. خدمتکارتون گوشی رو گذاشته قربان؟
آره بگو.
ما همه شون رو دستگیر کردیم.
یای ما
مرشتون، این خیلی خوب شد. مشکلی که پیش نیومد.
چرا؟ یه چند تا مشکل پیش اومده.
چی؟
یکی این که تدین توسط بچه ها کشته شد.
چی؟ چطوری؟
بویا میخواست دخترش از دست بچه ها فراری بده که همین باعث شد بهش تیراندازی بشه.
معلومه بچه ها چه غلطی دارن میکنن؟
حضور دخترش اونجا برای ما غیر منتظره بود قربان.
خدا
ما اصلا فکر نمیکردیم دخترش اونجا بیاد.
لعنتی، تدین میتونست به ما خیلی اطلاعات بده. اون نباید کشته میشد.
بچه ها دست با چه شده بودم سرهنگ؟
خب مشکل بعدی چی بود؟
یکی از خرابکارا که شاگرد مغازه تدین بود از دستمون فرار کرد، ولی مطمئن باشید دستگیرش میکنیم.
اون زیاد مهم نیست. استاد مهرداد رو چیکار کردیم؟
یکی دیگه از اتفاقات غیر منتظره نبودن مهرداد بود.
نبودش؟
بله نبود.
مگه نگفتی اون مردک جاسوستون گفته اونم هست؟
بله، خودش هم تعجب کرده بود چرا نبود.
خدای شکرت
اینجا قبل جلسه براش یه سفر تدارک دیدم. رفته بود سفر قربان.
کجا؟
هنوز بی اطلاعی.
اون کسایی رو که دستگیر کردید سرشون به تنشون میارزه؟
هنوز نمیدونم.
میتونی به من بگی تو چی میدونی؟
آخه هنوز اطلاعاتمون ناقصه قربان، بازجویی رو شروع نکردیم.
هر کدوم از اونا که فهمیدی سرشون به تنشون نمیارزه سر نمیدونی.
چش قربانه، فقط یه چیزی جناب سرهنگ، ما هنوز شانس دستگیری استاد مهرداد رو داریم.
چی؟
همسر استاد مهرداد. ما از طریق اون میتونیم یه کارایی بکنیم.
باشه، هر خبری شد به من اطلاع بدید.
حتما قربان.
خدا حافظ.
خدا نگهدارتون.
خدا مرگتون بده الهی ذلیل مرده ها، خون مردم شیشی کردین. ای 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 ای، خیلی راحت گفت سر به نیستشون کنین. فوی خدا، چیکار حالا کنم؟ ستاره خانوم، ستاره خانوم، ستاره جان.
بله، کیه؟
منم ملوک، بیام تو.
بیا.
چیه؟ چی شده؟
دستگیرشون کردن.
واقعا؟
بله، البته استاد مهرداد نبودا.
تو از کجا فهمیدی؟
اون تاجی که گور به گور شده زنگ زده بود.
اون به تو گفت؟
ستاره جان هنوز انگار خوابی ها، تاجی که به من بگه.
خب تو گفتی آخه.
زنگ زد با سرهنگ حرف زد، منم حرفاشونو از توی تلفن سالون گوش کردم.
خب
بابای خانم دکتر حاج آقا تدینو کشتن.
ای وای،
خود خانم دکترم دستگیر کردن.
اونو برای چی؟
انگار رفته بود به پدرش بگه جلسه لو رفته، همونجا تو جلسه دستگیرش کردم.
بدبخت بیچاره.
خانوم جان، بدبخت بیچاره منم.
تو چرا؟
اگه خانم دکتر موقع بازجوی حرف بزنه که میزنه، اون وقت من چه خاکی تو سرم کنم؟
حرف بزنه
ستاره جان، مثل این که خبر لو رفتن جلسه رو من دادم و اونا میان منو دستگیر میکنن، میبرن یه گوله حرومم میکنن، اون وقت دولام هم صغیر میشه.
ملوک تو نگران نباش، من خودم یه کاریش میکنم.
ملوک، ملوک،
یا قمر بنی هاشه، فکر کنم سرنگ فرم میده.
چی داری میگی؟
ملوک،
برو ببین سرنگ چی میگه تو، من خودم یه فکری بکنم.
چشم.
ملوک،
اومدم آقا، اومدم.
معلومه کدوم گوری هستی؟
ستاره خانم کمک خواست، رفتم کمکش کردم.
نه چی شده هدایت؟ چی شده؟
خواب بدی دیدم تایه.
خیلی خوب بابا، نگران نباش، خودت میگی خواب که نگرانی نداره.
نگران نرگسم، فکر کنم براش اتفاقی افتاده.
فکرهای بد نکن، بهتره بگیری به خوابی.
نگرانم، جدی دارم میگم تایه.
ذهنت مشغوله، هم موقعی که اتران اومدی یا همهش دلشوره داشتی. الان بهتره بگیری بخوابی. آی خدا، عباس بفهمه ما بیداریم و از خونش میندازمون بیرون.
پاشو همین الان بریم تهران.
چی داری میگی هدایت؟ شوخیت گرفته؟
نه کاملا جدی میگم.
هنوز صبح نشده که، تو این تاریکی کجا بریم؟
طاهر، دلم داره مثل سیر و سرکه میجوشه. همین که گفتم، میریم تهران. پاشو،
عباس باید ما رو ببره تهران، اونم که خوابه.
بیدارش میکنی؟
ای بابا مرغی پا داره. کجا داری میری؟
در صورتم آب بزنم.
انگار ول کنی. هدایت، آفتاب نزده میریم دیگه.
همین که گفتم، تو هم پاشو در صورت آب بزن.
تلفن که همینجوز، خب بهش زنگ بزن.
میترسم خواب باشه، اون وقت میترسونیمش.
تو که فکر همه چیزو میکنی، فکر ما رو نمیکنی؟ فکر اون عباس تفریو نمیکنی که باید از خواب بیدارش کنی؟
آبدون عباس هم میتونیم از خون بریم.
وای، امشب همه دست به دست هم دادن تا ما رو از تو رخت خواب بکشن بیرون. الو
آقا طاهر، شمایی؟
شما کی هستی؟
من هاشمم.
شماره اینجا از کجا پیدا کردی؟
به هر کی تونستم زنگ زدم، الانم دعا دعا میکردم خونه عباس باشی.
چی شده؟
کیه؟
الو آقا طاهر، من زیاد نمیتونم حرف بزنم، فقط اینو بگم که جلسه لو رفت، بچه ها رو دستگیر کردن.
وا جده سادات، چی داری میگی؟
کیه؟
حاج آقا تدیان کشته شده، نرگس خانم هم دستگیر کردن.
چی شده طاهر؟ چرا وا رفتی؟
از من میشنوین، خودتون رو گم و گور کنین. اونا حتما دنبال شما هم هستن. یه نفر راپورت جلسه رو داده، حتما راپورت شما رو هم داده. الو گوش میکنی؟
آره گوش میکنم، بگو.
گوشی رو بده من ببینم. الو
سلام استاد مهتر.
تویی هاشم؟ چی شده؟
همین چیزو به آقا طاهر گفتم، اگه اومدین تهران سراغ من از نصرت قهوه چی بگیرین. خدافظ.
هاشم الو هاشم چی میگفت؟
باید عباسو بیدار کنیم، دیگه اینجا نمیشه بمونیم.
چیه؟ چطوره دکتر تورانی؟
اصلا
عذاب وجدان داری؟
شما نباید اون پیر مرد رو میکشتین. چرا این کارو کردین؟
خودش باعث شد که کشته بشه.
خب میتونستین یه تیر به پاش بزنین.
از این مسائل پیش میاد، گاریش هم نمیشه کرد. ما خودمونم ناراحتیم چرا اونو از دست دادیم.
همش تقصیر منه، همش.
چی داری میگی؟
هیچ.
چرا استاد مهداد نبود؟ مگه تو نگفتی استاد مهدادم هست؟
خانم دکتر بیگناهه، اونو آزاد کنین.
جواب منو بده.
من چه میدونم؟ از حاج آقا تلاش